با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله این بخش 14 یا 15 بودیم، بله 14، نخست وزیر حراف، ادامه صحبت ها هست در مورد دوران نخست وزیری آقای امینی. من با اجازتون ادامه میدم.
خواهش میکنم.
نگرانی آمریکا از سرنوشت امینی زمانی فزونی گرفت که در اوایل ماه می 1961 اردیبهشت 1340 سیاه خبردار شد که تیمور بختیار دستن در کار تدارک یک کودتای نظامی علیه امینی است. انگار بختیار نگرانی و اضطرابی هم از اینکه طرح کودتایش لو برود نداشت. حتی ترکیب کابینه خود را هم از قبل تعیین کرده بود و با برخی از وزرای کلیدی این کابینه خیالی مذاکره و گفتگو کرده بود. بیش و کم همه این جلسات را در باغی در حومه تهران تشکیل می‌داد. برای هر کدام شرحی از طرح کودتا می‌گفت و از وزارتی که برایشان در نظر گرفته بود. حتی فهرست کامل اعضای کابینه در یکی از شماره‌های باختر امروز که از ارگان‌های جبهه ملی بود به چاپ رسید. بسیاری از کسانی که در سالهای بعد در صف وزرای پرقدرت کابینه‌های منصور و هویدا قرار گرفتند، از جمله جمشید آموزگار، در فهرست کابینه خیالی بختیار هم بودند. این شایعات هم بر سر زبانها بود که بختیار در صدد است با جبهه ملی و حزب توده ائتلاف سیاسی ایجاد کند. در این حال گفته می‌شد که او می‌خواست زمینداران بزرگی را که از اصلاحات ارضی بیمناک و ناراضی بودند و نیز برخی از روحانیون را که با شاه و رژیمش سر عناد داشتند به این ائتلاف بزرگ جلب و جذب کند. در آن روزها که دیگر ریاست ساواک را به عهده نداشت، دفتری به راه انداخته بود که در ظاهر محل تجارتش بود، اما در واقع پاتوق مخالفان امینی شده بود. نه بختیار از داشتن چنین دفتری واهمه داشت و نه انگار کسانی که در آنجا به دیدارش می رفتند. هر روز شایعه کودتای بختیار رواج بیشتری پیدا می کرد. بالاخره در 17 ماه مه 27 اردیبهشت دولت آمریکا لازم دید که به طور مستقیم وارد کار شود. کاخ سفید به سفارت آمریکا در تهران دستور داد که اقدامات لازم را برای منصرف کردن بختیار از اتخاذ هر گونه سیاست و عملی علیه دولت امینی انجام دهد. بدون حمایت آمریکا کودتای بختیار محلی از اعراب نداشت. به علاوه هم امینی مترصد فرصتی بود که بختیار را بازداشت کند و هم شاه از زمانی که از روزولت در مورد جاه طلبی های بختیار خبردار شده بود در پی یافتن لحظه مناسب برای حذف بختیار بود. ترکیب همه این عوامل دست به دست هم داد و پایان روزگار سیاسی بختیار در ایران را رقم زد. ولی در آن ماها بختیار تنها امیر ارتشی نبود که علیه امینی دسیسه می‌چید. بیش و کم همزمان با طرح کودتای سقط شده بختیار، تیمسار حاج علی کیا هم که به جرم سوء استفاده مالی در زندان بود سودای قدرت داشت. او شاید معروفترین مجرمی بود که در نتیجه قانون از کجا آورده ای به زندان افتاده بود. شهرتش در دزدی و استفاده از این دزدی ها برای ساختن ساختمان چند طبقه ای در خیابانی که در آن زمان به جاده قدیم شمیران معروف بود در حدی بود که ایستگاه اتوبوسی که جلوی ساختمان معروفش توقف می‌کرد به ایستگاه از کجا آورده ای شهرت پیدا کرده بود. حاج علی کیا در این حال به سان یکی از بی پرواترین طرفداران اسرائیل در ایران شناخته می‌شد. در 15 ماه می 1961 25 اردیبهشت 1340 حاج علی کیا از داخل زندان پیامی به مقامات آمریکایی فرستاد. می گفت آمریکا باید هر چه زودتر کودتایی علیه امینی تدارک کند. می گفت در این صورت تیمسار کیا نوید می دهد که از همه امکانات خود برای دفاع از این کودتا استفاده خواهد کرد. می گفت اگر آمریکا خود رغبتی به تدارک این کودتا ندارد می تواند دست کم از کودتایی که او خود طراحی کرده بود حمایت کند. جواب دولت آمریکا قاطع بود و تأکید داشت که دولت آمریکا کاملا از دولت کنونی ایران حمایت می کند. به علاوه در پیام آمریکا تصریح شده بود که آمریکا به هیچ وجه مایل نیست از هر گونه اقدامی علیه دولت امینی جانبداری کند، مبادا که حاج علی شکی در معنای پیام آمریکا پیدا کند. دولت آمریکا در این حال تصریح کرد که با شدت با هر گونه حرکت علیه دولت امینی مقابله خواهد کرد. میزان اطلاع شاه از چند و چون فعالیت تیمسار کیا علیه امینی در اسناد دولت آمریکا روشن نیست. حتی معلوم نیست که آیا اصولاً از وجود چنین طرحی در میان طرفداران کیا در ارتش مطلع بود یا نه. در این ماه‌ها در عین اینکه آمریکا پشت پرده از امینی دفاع می‌کرد و همه امکانات خود را برای جلوگیری از کودتای نظامیان علیه او بسیج کرده بود، سیاستگزاران آمریکایی به این نتیجه رسیدند که هر گونه دفاع علنی از امینی به بی‌اعتمادی های شاه نسبت به نخست وزیرش خواهد افزود و واهمه های شاه از امینی را به عنوان آدم آمریکایی ها در ذهنش تأیید و اثبات خواهد کرد. بالاخره کاخ سفید تصمیم گرفت ادوارد میسون را به تهران بفرستد و از او بخواهد که ارزیابی دقیقی از وضع مملکت و موقعیت امینی ارائه کند. میسون از مدت‌ها پیش از شخصیت‌های مهم آمریکا در مورد ایران شده بود. رئیس گروه مشاوران هاروارد بود که طرح تثبیت وضع اقتصادی ایران را تدارک کرده بود. برخی از برجسته‌ترین اقتصاددانان ایران و آمریکا در تنظیم این طرح مشارکت کرده بودند. با روی کار آمدن دولت کندی، میسون از نفوذ روزافزونی در کاخ سفید برخوردار بود. برای کاخ سفید و کندی در آن زمان حرف میسون در باب ایران حجت بود و به همین خاطر به روایتی سرنوشت امینی در دست او و ارزیابیش از موضع و موقعیت او قرار داشت. از سوی دیگر شاه نگران سفرش به آمریکا بود. می‌خواست هر چه زودتر به دیدار کندی بشتابد. نه تنها دو نامه مفصل برای کندی فرستاد، اولی در 26 ژانویه 6 بهمن بود و دومی از طریق بختیار و در اول مارس 10 اسفند گسیل شد، بلکه سفارت آمریکا در تهران را هم تحت فشار قرار داد تا ترتیب دعوت رسمی از شاه را در اسرع وقت فراهم کند. ولی کاخ سفید کندی رغبتی به این کار نداشت. نمی‌خواستند شاه به این دعوت دل خوش کند و به این نتیجه برسد که دولت کندی از اوضاع ایران و سیاست‌های شاه راضی است. از اسناد درونی کاخ سفید آشکارا چنین استنتاج می‌توان کرد که می‌خواستند شاه را مضطرب و نگران نگه دارند. در میان جناحی که در دولت نوپای کندی مخالف دعوت زودهنگام از شاه بود، شاید هیچ کس به اندازه رابرت کندی بی پروا علیه شاه سخن نمی گفت. در طول مذاکرات بارها چیزی به این مضمون گفته بود که شاه در ایران شخصیت محبوبی نیست و دعوتش به واشنگتن فایده چندانی ندارد. رابرت کندی حتی معتقد بود امکان برافتادن شاه کم نیست. در مقابل در تهران سفارت آمریکا به سختی می‌کوشید نظر کاخ سفید را عوض کند. سفیر آمریکا معتقد بود سیاست تأخیر و تعلل در دعوت شاه بالقوه خطرناک است. می‌گفت وضعیت روحی شاه چندان مناسب نیست. در یکی از گزارش‌های سفارت به این نکته اشاره شده که شاه به یکی از بحران‌های افسردگی ادواریش دچار شده است. بالاخره کاخ سفید تسلیم توصیه های سفارت شد و شاه را برای سفری رسمی به آمریکا در نوامبر 1962-1341 دعوت کرد. ولی شاه به حاضر به پذیرفتن این دعوت نبود. نمیخواست، نمیتوانست و شاید نمیخواست تا نوامبر منتظر دیدار با کندی بماند. به سفیر آمریکا گفت که اوضاع ایران سخت حاد است و ابعاد این بحران اجازه نمیدهد که دیدارش با کندی به نوامبر 1962 آذر 1141 موکول شود. سفارت آمریکا دوباره دست به کار شد. تلگراف هایی دایر بر نارضایتی شاه از تاریخ پیشنهادی سفرش به آمریکا به کاخ سفید و وزارت امور خارجه ارسال کرد. در این تلگراف ها آمده بود که شاه به هیچ وجه در وضعیت روحی مناسبی نیست و به همین دلیل انتظار چند ماهه برای دیدار جان کندی را بر نمیتابد. به علاوه سفارت در این حال از نظر شاه در مورد بحرانی بودن اوضاع جانبداری میکرد و دیداری زودتر را به صلاح میدانست. بالاخره کاخ سفید تغییر نظر داد. قرار شد شاه را برای دیداری رسمی به آمریکا در 10 آوریل 1962 21 فروردین 1341 دعوت کند. حتی چگونگی ارسال دعوت کاخ سفید به شاه هم خالی از دشواری نبود. برخی در کاخ سفید معتقد بودند بهتر است رابرت کندی شخصا دعوتنامه را به دست شاه برساند. می گفتند از آنجا که رابرت کندی قصد سفری به آسیا دارد، توقفی در تهران چندان برایش دشوار نخواهد بود. می گفتند از آنجا که هدف اصلی از این دعوت تقویت روحیه شاه است، لاجرم سفری از طرف رابرت کندی که برادر رئیس جمهور بود و علاوه بر عضویتش در کابینه به عنوان وزیر دادگستری نزدیکترین مشاور رئیس جمهور به شمار می رفت، نقشی به سزا در تقویت روحیه شاه بازی خواهد کرد. ولی هم وزارت امور خارجه آمریکا و هم خود رابرت کندی با این پیشنهاد مخالف بودند. مخالفت رابرت کندی ریشه در نفرتش از شاه داشت. تأکید میکرد که اگر به تهران سفر کند حتما بر دیدار با برخی از مخالفان شاه هم اصرار خواهد کرد. به علاوه بیش و کم از همان آغاز دولت کندی سفارت ایران در واشنگتن با رابرت کندی و وزارت دادگستری درگیری هایی گاه تند داشت. محور این اختلافات دانشجویان ایرانی مخالف شاه در آمریکا بودند. در سالهای دهه 50 میلادی شمسی هزاران نفر دانشجوی ایرانی راهی آمریکا و اروپا شدند. پیش از آن سفر تحصیلی به خارج در انحصار اغنیا بود. شاه می دانست ایران نو محتاج تکنوکرات هایی هرچه فراوانتر است. از طرف دیگر آمریکا هم هر روز بیشتر شاه را برای استخدام تکنوکرات ها به جای سیاستمداران کهنه‌کار ایرانی تحت فشار قرار می داد. مهمتر از همه این که از همان سالها سفر به اروپا و بعد از مدتی به آمریکا آسان‌تر شد. در آن دوران بود که سرویس اتوبوسرانی تازه‌ای تهران را به شهرهای اروپا به ویژه آلمان وصل کرد و هر کس می‌توانست از این سرویس به نسبت ارزان برای سفر به اروپا استفاده کند. بدین سان بود که فرزندان طبقات و اقشار مختلف از جمله طبقات فروده است فرصت سفر به اروپا را پیدا کردند. پانویس حمید شوکت در چند کتاب فارسی و نیز افشین متین عسقری در کتاب انگلیسی که در واقع رساله دکترایش بود مفصل ترین تاریخ پیدایش و تحول این سازمان مدرن و مهم ایران را برشمردند. شوکت به علاوه از طریق مصاحبه هایی با برخی از مهمترین رهبران کنفدراسیون، خان بابا تهرانی، کوروش لاشایی، محسن رضوانی و ایرج کشکولی، جزئیات تازه‌ای از تاریخ این سازمان و گروه‌های سیاسی پشت پرده آن را برشمرده است. ادامه متن. برخی از این تازه رسیدگان اندیشه‌های رادیکال داشتند. گاه از جوانان حزب توده و زمانی از صف طرفداران مصدق و جبهه ملی و نیروی سوم بودند و دیری نپایید که این دانشجویان به ایجاد تشکیلات تازه‌ای تحت عنوان کنفدراسیون دانشجویان ایرانی همت کردند. از همان آغاز به رغم ظاهر و اساسنامه دانشجویی‌اش، کنفدراسیون در واقع جبهه واحد و علنی طیف وسیعی از گروه‌های سیاسی گوناگون بود که هر یک شماری از کادرهای ورزیده خود را به فعالیت در چارچوب کنفدراسیون وامی داشتند. در حقیقت ترکیب ساختاری کنفدراسیون بر گرته مفهوم جبهه واحدی ساخته شده بود که در سالهای قبل از جنگ کمونیست‌ها در اطراف و اکناف عالم به دستور استالین به ایجادشان پرداختند. هدف این بود که شمار هرچه وسیع‌تری از توده مردم را گرد شعارهای عام و غیر کمونیستی که در واقع به اهداف کمونیستی کمک می‌رساند متحد و متشکل کنند. هرچه تشکیلات جبهه‌ای وسیع‌تر و شمار کمونیست‌هایی که از پشت پرده هدایت تشکیلات را به عهده داشتند کوچکتر بود، کار این تشکیلات دست کم در الگوی استالینیستی آن موفق‌تر به شمار می‌رفت. در کنفدراسیون هم از همان آغاز ترکیبی از کادرهای ورزیده تشکیلات سیاسی و توده‌های دانشجویی بودند که مطالباتی صنفی یا سیاسی داشتند. دیری نپایید که این تشکیلات در سرتاسر اروپا و آمریکا و بعد از مدتی حتی در هند واحدهایی فعال پیدا کرد و به دردسری بزرگ برای رژیم شاه و ساواک تبدیل شد. این تشکیلات دانشجویی در آغاز الزاماً مخالف سفت و سخت دولت نبودند. گاه در برخی از شهرها دانشجویان و سفارت ایران در مراسم نوروز مشترکی شرکت می کردند. اما به تدریج کنفدراسیون رادیکالتر و راهش از رژیم و سفارتخانه‌هایش جدا شد. شاید اولین نشان مهم این تحول سیاسی را در مراسم نوروز سال 1960-1339 در آمریکا سراغ بتوان کرد. در آن زمان اردشیر زاهدی سفیر ایران در آمریکا بود. این واقعیت که داماد شاه بود موقعیتش را قدرتمندتر می‌کرد. به علاوه پیش از انتصابش به مقام سفیر ایران در آمریکا، زاهدی رسیدگی به امور دانشجویان ایران در خارج را طرف توجه قرار داده بود. حتی در تهران دفتری به این منظور تأسیس کرده بود که به شکایات دانشجویان ایرانی که در خارج مشغول تحصیل بودند رسیدگی می‌کرد. به همین خاطر وقتی به عنوان سفیر ایران در آمریکا منصوب شد، علاقه ویژه‌ای داشت که روابط سفارت با دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا را بهبود بخشد. از هر فرصتی برای تحبیب دانشجویان بهره می‌جست. مراسم عید نوروز 1960-1339 از جمله این گونه فرصت‌ها بود. ولی درست در همان ماه‌ها بود که زاهدی سودای بهبود روابط رژیم و دانشجویان ایرانی را در سر داشت. عده‌ای از همین دانشجویان مصمم بودند که هر گونه رابطه سفارت با دانشجویان را پایان بخشند. این گروه جملگی از بنیانگذاران سازمان دانشجویان ایران در آمریکا بودند که پس از چندی به مهمترین واحد کنفدراسیون بدل شد. در میان طیف گوناگون این دانشجویان جنجالی ترین در آن زمان صادق قطب‌زاده بود. هنگام رجعت آیت الله خمینی به تهران در سال 1979-1357 قطب‌زاده در کنار رهبر انقلاب نشسته بود. همانجا بود که خمینی در پاسخ خبرنگاری که در مورد احساساتش در باب بازگشت به ایران پس از تبعیدی 15 ساله می پرسید، بی تأخیر خیره به دوربین جواب داد: هیچی. پس از مدت کوتاهی قطب‌زاده به مقام وزارت امور خارجه ایران منصوب شد و در این مقام نقشی کلیدی در تلاش جمهوری اسلامی برای بازگرداندن شاه به ایران بازی کرد. حتی در چند سال آغاز دهه 60 هم قطب‌زاده برای شاه و رژیمش مشکل و مزاحمی دائمی بود. سلوک غیر متعارف قطب‌زاده که هم به اسلام پناهی تظاهر می کرد و هم رغبتی تمام به خوشگذرانی داشت، هم ادای انقلابی در می آورد و هم در این حال به رفت و آمدش با مقامات آمریکایی می بالید، بر پیچیدگی پروندهش می افزود. مصداق بارز این پیچیدگی نامه‌ای بود که کاخ سفید در 20 فوریه 1961 اسفند 1339 دریافت کرد. نویسنده نامه مقامی بلند پایه بود. می گفت در دانشگاه جورج تاون آمریکا دانشجوی ایرانی غریبی را ملاقات کرده است. می گفت دانشجوی جنجالی است به نام قدس‌زاده. می گوید طرفدار مصدق است، اما مثل کمونیست ها میماند و مثل کمونیست ها حرف میزند و حتی بوی بدنش هم از جنس بوی بدن کمونیست هاست. درس هایش را رد شده، هرگز به درس خواندن علاقه ای نشان نمیدهد. هر چند روز هم یک دوست دختر تازه پیدا میکند. این مردک با کسانی چون سناتور هامفری که بعدها معاون رئیس جمهور آمریکا شد، داگلاس که قاضی دادگاه عالی آمریکا بود و حتی وزیر دادگستری مرتب دیدار و گفتگو می کند. می گوید همه ی آدم های باهوش که در مراتب بالای حکومت در آمریکا قرار دارند بی استثناء مخالف شاهند. می گوید این مقامات آمریکایی همه با قدس‌زاده و دوستانش همدل و همراهند و دیری نخواهد بود که ایران شاهد یک انقلاب طراحی شده در آمریکا خواهد بود و شاه یا به قتل خواهد رسید یا به تبعید خواهد رسید. میگوید بعد از آن انقلاب او به مقام وزارت خواهد رسید. قدس‌زاده میگوید قبل و پیش از آن که لغو سفر رابرت کندی به تهران رسما اعلام شود، او به قدس‌زاده قول داده بود که به ایران سفر نخواهد کرد. بیش و کم در همین زمان بود که رژیم شاه هم بران شد که اسباب اخراج قدس‌زاده از آمریکا را فراهم کند. دولت ایران می گفت که قدس‌زاده با ویزای دانشجویی در آمریکا به سر می برد، اما دیگر در دانشگاهی درس نمی خواند و ناچار ویزای دانشجوییش هم محلی از اعراب ندارد. به علاوه سفارت ایران هم از تجدید پاسپورت قدس‌زاده امتناع می کرد و قانون آمریکا ایجاب می کرد که برای تجدید ویزای دانشجویی متقاضی باید پاسپورتی تمدید شده و قانونی می داشت. بالاخره اینکه رژیم شاه ادعا می کرد که قدس‌زاده و دیگر دانشجویان فعال علیه رژیم همه کمونیستند. ولی به همت رابرت کندی همه این تمهیدات رژیم شاه ناکام ماند. از سوی کندی از FBI پلیس فدرال آمریکا خواست که تحقیقاتی در مورد سوابق قدس‌زاده و اتهام کمونیست بودنش انجام دهد. از طرف دیگر کنگره آمریکا به قید فوریت لایحه‌ای را تصویب کرد که عملاً دانشجویان ایرانی را از قوانین مربوط به پاسپورت مستثنا می‌کرد و اجازه می‌داد که اگر دولت ایران پاسپورت دانشجویی را به علل صرفاً سیاسی تجدید نکند، دولت آمریکا می‌تواند به رغم فقدان پاسپورت قانونی ویزای دانشجویان معترض چون قدس‌زاده را تجدید کند. بالاخره اینکه گزارش پلیس فدرال هم قدس‌زاده را از اتهام داشتن سوابق کمونیستی مبرا می‌کرد. می‌گفت او صرفاً یک ناسیونالیست مخالف شاه است. کمتر از 25 سال بعد از این کشمکش‌ها، وعده‌ها و تهدیدها، قدس‌زاده وزیر شد و در تعیین سرنوشت شاه نقشی مهم بازی کرد. در این حال جاه طلبی هایش او را رو در روی آیت الله خمینی قرار داد. بالاخره هم او را که زمانی از دردانه های آیت الله بود به جوخه اعدام فرستادند. ولی در سال 1962-1341 پیش از آغاز سفر شاه به آمریکا، اوضاع اقتصادی ایران هر روز بیشتر بحرانی می شد. اختلافات سیاسی شاه و امینی هم فزونی می گرفت. در نتیجه این اختلافات بود که امینی ناچار به ترمیم کابینه شد و برخی از وزرای مورد اعتراض شاه را از کابینه کنار گذاشت. شاه در این حال خود امینی را هم اغلب به شکلی غیر مستقیم برای استعفا تحت فشار می گذاشت، اما امینی در مقابل این فشارها و تهدیدها مقاومت می کرد. کار به جایی رسید که در یک مقطع شاه به این فکر افتاد که امینی را از کار برکنار کند و خود نقش نخست وزیر را به عهده گیرد. شاه طرح خود را با آمریکا در میان گذاشت و آنها با این فکر سخت مخالف بودند و بلافاصله مراتب مخالفت دولت آمریکا با این طرح را به اطلاع شاه رساندند. پیام آمریکا ابهام و ناروشنی نداشت. شاه باید کماکان از امینی حمایت کند و نباید قدرت نخست وزیر را مستقیم به دست گیرد. در همین یادداشت از سفیر خواسته شد که به زبانی روشن و قاطع به شاه تفهیم کند که ارائه کمک‌های مالی آمریکا به ایران مشروط به ادامه برنامه امینی است و امینی باید دست کم برای 6 ماه دیگر سر کار بماند. قاعدتاً دریافت این پیام برای شاه از سوی ناامید کننده و حتی شاید تحقیرآمیز بود. بعدها بارها به زبانی تلخ و گزنده می گفت روی کار آمدن امینی نوعی کودتا بود. اما از سوی دیگر در آن بارقه ای از امید هم دیده می شد. از آن چنین استنباط می توانست کرد که تنها 6 ماه دیگر باید امینی را تحمل کند و بعد از پایان این مدت بر کناری نخست وزیر مزاحم میسر خواهد بود. شاید تصادفی نبود که درست 6 ماه بعد از دریافت این پیام پرنوید و ناامیدی، شاه امینی را از کار برکنار کرد. در یک زمینه مهم اهداف امینی و شاه همسو بودند. هر دو نفر هر یک به دلایل خاص خود می‌خواستند خود را از شر تیمور بختیار رها کنند. در همین راستا چندین بار امینی خواستار بازداشت بختیار شده بود. می گفت دفتر کارش بعد از برکناری از ریاست ساواک به کانون توطئه علیه دولت و علیه اصلاحات ارضی بدل شده است. می گفت و درست هم می گفت که طیف سخت گسترده ای از مخالفان، از زمینداران ناراضی تا مخالفان روحانی رژیم، در آن دفتر تجمع می کنند و علیه دولت توطئه می چینند. شاه اما که چندی پیش به کمک شریف امامی بختیار را از ریاست ساواک برکنار کرده بود، در مقابل خواست بازداشتش مقاومت میکرد. در هر حال لبه تیزتر حملات بختیار متوجه امینی بود و لاجرم ادامه فعالیتش دست کم برای شاه و در کوتاه مدت سودمند میتوانست. اما در 21 ژانویه 1962 یک بهمن 1340 تظاهرات گسترده‌ای در دانشگاه تهران صورت گرفت. نیروهای انتظامی و ارتش حتی بدون اطلاع و اجازه رئیس وقت دانشگاه به صحن دانشگاه وارد شدند و دانشجویان معترض را مورد ضرب و شتم قرار دادند. دست کم یک دانشجو به قتل رسید و 200 نفر مضروب شدند. در میان مجروحان 3 دانشجوی آمریکایی بود که در دانشگاه تهران مشغول تحصیل بودند. امینی بختیار را هم در براه انداختن تظاهرات و هم در اعمال خشونت بیرویه نیروهای انتظامی مقصر می‌دانست. در مقابل منابع متعدد دیگری معتقدند استفاده از واحدهای ارتش بدون اجازه شاه متصور نبود. می‌گفتند در گذشته هم شاه از ارتش برای تضعیف یا برانداختن مخالفان خود استفاده کرده بود. امینی هم ظاهراً بر همین باور بود، اما در دیدارش با شاه صرفاً تیمور بختیار را مقصر معرفی کرد و اجازه خواست دستور بازداشت رئیس سابق ساواک را صادر کند. شاه در عین تأیید نقش مخرب بختیار در این ماجرا به سوابق او در مبارزه علیه اعضای حزب توده اشاره کرد. می گفت بازداشت بختیار آب به آسیاب کمونیست ها خواهد ریخت و روحیه سران ارتش را هم تضعیف می کند. در عوض پیشنهاد کرد که بختیار را از ایران بیرون کند. روز بعد شاه بختیار را به کاخ فرا خواند و به او دستور داد که فوراً از ایران خارج شود. اگر گمان شاه این بود که به کمک یک دشمن، امینی، دشمنی دیگر یعنی بختیار را خونسا کرده، سخت در اشتباه بود. رخدادهای چند سال بعد ابعاد این اشتباه را نشان دادند. وقتمون تموم شد آقای رحیمی، بقیه رو بذاریم برای فردا. قربان شما،
لطف کردید.
روز شما بخیر.